ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 25 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه فوریه سال 2015 میلادی و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر همگی شما شنوندگان خوب ما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از روز یا شب رو میگذرونید. امروز 14 فوریه است، روز والنتاین، والنتاینز دی یا روز دلدادگان. امیدواریم که روزی پر از مهر و وفا رو تا این لحظه گذرانده باشید و در این روز همگی شما در ایران و جهان به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با شما همراه خواهم بود. همکارم محمد زرقامی هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم اونها رو.
باشاد باشه روز والنتاین به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده و برای او نامه ای محرمانه نوشته است. روزنامه وال استریت ژورنال روز 15 آبان ماه گزارش داده بود که آقای اوباما در مهر ماه نامه ای برای آقای خامنه ای ارسال کرده و در آن به مصالح مشترک ایران و آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی اشاره کرده است. وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده نوشته است که محتویات این نامه محترمانه بوده اما متضمن تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نیست. به نوشته وال استریت ژورنال هنوز کاخ سفید دریافت این نامه را تایید نکرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از کشف بیش از 350 کیلوگرم مواد منفجره در استان سیستان و بلوچستان و انهدام گروهی که آن را تروریستی نامید خبر داد. به گفته او این مواد منفجره شامل مقادیر زیادی سلاح گرم و سرد، فشنگ‌های جنگی، بمب‌های دستساز و جلیقه‌های انفجاری است. آقای علوی روز شنبه در یک نشست خبری گفت این عملیات پیچیده اطلاعاتی توسط دستگاه اطلاعاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در روزهای 16 و 22 بهمن ماه صورت گرفت که در جریان آن شماری از تروریست ها نیز دستگیر شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران افراد بازداشت شده را از عوامل چندین بمب‌گذاری و ترور چند تن از معلمان استان سیستان و بلوچستان و تعدادی از ماموران نظامی و انتظامی معرفی کرد. کانون مدافعان حقوق بشر روز 25 بهمن ماه در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شد. این نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود ممنوعیت ورود افراد شاغل در نیروهای مسلح کشور به دستبندی‌های سیاسی و جناحی انتخابات را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا این ممنوعیت شامل افراد شاغل در ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌شود. این مصوبه در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در این مجمع تصویب شده است. پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، رعایت بیطرفی کامل در نظارت و اجرا، صیانت از آرای مردم، تعیین دقیق معیارها و شاخصها برای داوطلبان و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات از دیگر بندهای سیاستهای کلی انتخابات است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و سرانجام که شماری از شهروندان اهواز روز شنبه در اعتراض به آنچه کم توجهی مسئولان به موضوع ریزگردها خواندند در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این شهروندان معترض خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر و جدی‌تر مسئولان استانی و کشوری در پیگیری و مقابله با این پدیده شدند. خبرگزاری تسنیم نیز عکس‌هایی از این تجمع منتشر کرده است که نشان می‌دهد برخی از شهروندان اهواز پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود خوزستان درگذشت و میخواهم نفس بکشم.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و تازه ترین خبرها و ما گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. امروز خیابانهای بحرین شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز و درگیری‌های خیابانی بود. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. وال استریت جورنال از نامه رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکا خبر داده که پاسخی است به نامه باراک اوباما که در مهر ماه نوشته شده بود. از یک روزنامه نگار می‌شنویم.
از واسطه گری سفارت سوئیس یا مقامات عمان ما الان رسیدیم به گفتگوی مستقیم آقای ظریف و آقای کری و همچنین از نامنگاری های با واسطه و کانال های مخفی الان رسیدیم به نامنگاری مستقیم به آقای اوباما و آقای خامنه‌ای.
فرمانده سپاه پاسداران امروز گفت که ایران بلای جان داعش در عراق شده است. دیدگاه یک کارشناس نظامی را جویا شده ایم.
بایستی به مسئله داعش در سطح عراق و سوریه نگاه کرد و نه شکست‌های مقطعی داعش در اون مناطق رو به عنوان از بین رفتن و یا اینکه ضعیف شدن داعش تلقی کرد.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها همین ها و هم بسیار بیش از این ها در انتظار شماست در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امروز خیابان‌های بحرین شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی بحرین بود. آخرین تحولات بحرین چیست؟ اجازه بدید که این رو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در میون بگذاریم که همکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا به شما سلام می‌کنیم.
خانم روانشناس سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سوال: امروز خیابان‌های بحرین شاهد تظاهرات بوده، آخرین تحولات بحرین چه است؟
همین آنها یه مناطق مختلف بحرین تظاهرات کردن که این تظاهرات خالی از تنش نبود. نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور و همچنین بمب‌های صوتی سعی کردن تظاهرکنندگان رو متفرق کنند. بیشترین درگیری‌ها در روستاهای شیعه نشین بوده. در این روستاها معترضان برای که جلوگیری بکنن از ورود نیروهای امنیتی اقدام به آتش زدن لاستیک خودروها، همچنین درخت‌ها، شاخه‌های درخت‌ها و سطل‌های زباله کردند. معترضان میگن که شماری از اونها در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند. ائتلاف 14 فوریه که بیشتر بر روی اینترنت فعال هست از معترضان خواسته بود امروز که سالگرد چهارمین سالگرد آغاز اعتراض‌ها در بحرین هست به خیابون‌ها بیاد. معترضان شعارهای حتی علیه پادشاه و برای سرنگونی نظام حاکم در بحرین سر دادن. سرلشکر طارق الحسن رئیس اداره امنیت عمومی بحرین گفته حتی فراخوان برای تظاهرات یک اقدام جنایی به حساب میاد و نیروهای امنیتی بحرین به شدت برخورد خواهند کرد با معترضان که اونها رو تروریست توصیف کرد.
ایلیا، خواسته معترضان چه هست؟
خانم روانشناس، از 4 سال پیش تا به اینجا معترضان میگن خواهان برپای نظام پادشاهی مشروطه هستند. خواهان اون هستند که حقوقشون افزایش پیدا کنه و بتونن سهم مساوی در اداره کشور داشته باشن با دیگر بخش‌های جامعه. اینجا باید ذکر کنیم که معترضان در بحرین اکثرا شیعه هستن. شیعیان بحرین میگن که به خاطر مذهب در انزوا قرار دارن و مورد تبعیض قرار میگیرن، برای همین دست به اعتراض زدن.
و نهایتاً این که پاسخ دولت بحرین به این درخواست‌ها چه هست و تا کنون چه اقدام‌هایی برای آرام شدن اوضاع در بحرین صورت گرفته؟
دولت بحرین این سخنان معترضان رو رد میکنن، وجود تبعیض رو رد میکنن و متهم میکنن معترضان رو به ارتباط با خارج و تحریک شدن از خارج، و بیشتر از همه متهم میکنن معترضان رو به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و ایران رو میگن که تحریک میکنه اعتراضهای داخل بحرین رو برای افزایش نفوذش در کشور بحرین. از این رو دستگیری هایی که صورت گرفته، بیشتر اتهام متهمان معترض ارتباط با خارج از کشور و تشویق به خرابکاری بوده. این بزرگترین اتهامی هست که حتی شیخ علی سلمان رئیس گروه الوفاق، به بزرگترین حزب معترض بحرینی، به اون متهم شده. آقای علی سلمان در بازداشت هست و در تظاهرات امروز حتی تصاویرش رو هم میکردن معترضان. اقدام هایی که صورت گرفته، تا الان چندین جلسه گفتگو میان معترضان و نمایندگان دولت برگزار شده، اما هیچ کدام از این جلسات تا کنون نتونسته به نتیجه برسه و همه به بن‌بست رسیده. هیچ نشانه و افق روشنی هم برای اینکه این جلسات بخواد به نتیجه برسه.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد و در همین لحظات آخر گزارش صداش قطع شد. سپاسگزاریم از همراهی ایلیا و شنوندگان گرامی. مطمئنم که اصل مطلب رو به دست آوردید، فقط چند کلمه از بین رفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نامه مهر ماه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده. وال استریت جورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی می‌نویسه که نامه آقای خامنه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا محترمانه بوده، بدون آنکه در آن تعهد و الزامی برای همکاری ذکر شده باشه. جواد کوروشی از رادیو فردا.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نامه مهر ماه باراک اوباما پاسخ داده است. این روزنامه به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نخواست نامش فاش شود نوشته است که این نامه محترمانه اما در برگیرنده تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش نبوده است. هنوز نه مقام‌های جمهوری اسلامی و نه کاخ سفید وجود چنین نامه‌ای را تأیید نکردند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه به رادیو فردا می‌گوید این نامه‌نگاری‌های مستقیم میان رهبران دو کشور نشان از حذف واسطه‌های پیشین در روابط دو کشور دارد.
من فکر میکنم اون چیزی خیلی مهمه در شرایط کنونی حذف واسطه ها بین دیپلمات های دو کشور و مقامات دو کشور هستش. یعنی ما میبینیم که از واسطه گری سفارت سوئیس یا مقامات عمان ما الان رسیدیم به گفتگوی مستقیم آقای ظریف و آقای کری، و همچنین از نام نگاری های با واسطه و کانال های دو یا کانال های مخفی الان رسیدیم به نام نگاری مستقیم بین آقای اوباما و آقای خامنه‌ای و مقامات آمریکایی. در ایران میدونن که باید با کی در ایران حرف بزنن. این گفتگوی مستقیم در واقع درک طرفین رو از یکدیگر هم واقعی تر میکنه، از خواسته های یکدیگر، از انتظارات و ایدئال هایی که دارن. ضمن این که تغییری هم در محتوای نامه ها که دیده میشه این که محتوای نامه ها سیاسی تر شده، مشابه اون نامه آقای احمدی نژاد به جورج بوش نیست که اندرس های پیامبرگونه داشته. این محتوای سیاسی یعنی که گفتگوی بین طرفین رو واقعی تر میکنه و اونها رو توی یه مسیر رو به جلو پیش میبره و باعث میشه که در واقع یک کانال واقعی و متناسب با وضعیت موجود به وجود بیاد که بتونن در این مسیر مشکلاتشون رو حل بکنن. از این منظر میشه گفت کلیت این کار یک گام رو به جلوست.
هفته گذشته آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی به گونه‌ای بی‌سابقه با اذعان به عقب نشینی‌های ایران و برآورده کردن خواست‌های کشورهای پنجه به علاوه یک خواهان یک توافق نهایی شد.
طرف ایرانی برخی از کارهایی رو که میتوانست او رو به توافق نزدیک کند انجام داده است. گسترش و توسعه ماشین‌های غنی‌سازی رو متوقف کرد. تولید اورانیوم 20% را، این کار بزرگ رو متوقف کردن. کارخانه عراق را، این رو فعلا متوقف کردن. فوردو را فعلا متوقف کردن. این همه کارهای بزرگ انجام دادن. میگن که در یک برهه‌ای درباره اصول کلی توافق کنیم، بعد درباره جزئیات. اینم بنده نمیپسندم. اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن.
روز جمعه هم احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه، در تأیید گفته‌های آقای خامنه‌ای گفت با تجربه‌ای که از قرارداد اسلو در دست است، بهتر از قراردادی به یک باره امضا شود.
همین کار رو اینا میخواستن در عرصه هسته‌ای داشته باشن، بگن ما سر کلیات توافق کنیم بعد سر جزئیات. اصلا سر کلیات دعوا نیست، نیازی به توافق در عرصه کلیات تو قرارداد امپیتی همه اینها هست. اونی که مسئله سازه جزئیات هست، مقام معظم رهبری که فرمودن در یک مرحله باید همه چیز تمام بشه، کافه اونها رو به هم ریخت.
وال استریت جورنال در مهر ماه گذشته خبر از ارسال نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آیت الله علی خامنه ای داده بود. به گزارش وال استریت جورنال، باراک اوباما در آن نامه به منافع مشترک ایران و آمریکا در مبارزه با شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش اشاره کرده بود.
جواد کوروشی گزارش میداد. و ما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بقیه عرصه‌ها آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، دیدگاه شما در مورد دیدگاه اونها چه هست و اصولاً چه نظری دارید در مورد مسائل مختلف؟
آقای خامنه‌ای، از یه طرف به آمریکا فوش می‌دی، از یه طرف واسش نامه میدی، مردم چی فرض کرده آقای خامنه ای؟
به نظر من آقای خامنه ای خیلی کار درستی کرد که نامه رو نوشت به اوباما. این نامه رو قبلا با بنویشه زنی زد به اصولگرای مجلس، همچنین آقای رسائی و باقی رفیقاش و آقای شریعت مداری و آقای خاتمی. و سلام.
در رابطه با نامه‌نگاری سید علی خامنه‌ای با آقای حسین اوباما، این اولین نامه و آخرین نامه نیست. از سال 1357 وقتی که جیم کارتر میلیون‌ها دلار گذاشتن برای اومدن خمینی به ایران و برداشتن شاه، اینا با هم دیگه رابطه نامه‌نگاری دارن. ولی در این بین من دلم به حال این ملت ساده ایران می‌سوزه که میریزن تو خیابونا پرچم آمریکا رو آتش میزنن یا میگن مرگ بر آمریکا. نمیدونن که آقای خامنه ای با خود آمریکا خیلی هم رابطه دوستانه داره.
تا زمانی که مرگ بر این مرگ بر اون میگیم و تا زمانی که غنی سازی میکنیم، نه برای ما کار میشه نه گرسنگی ما برطرف میشه.
اما خواستم بگم که تو مملکتی که ما هوایی که تنفس میکنیم یه هوای شیمیایی با فلزات سنگین، به طوری مراجع تقلید برای این جور چیزا حساسیت ندارن، تلسه نمیزنن، ولی برای موسیقی و یه دونه این که زنا بخونن یا نخونن دست جمعی اعتراض میکنن و برنامه میزنن.
وقتی زنان در موقع انقلاب ایران شعارهای آهنگین میدادند و جمهوری اسلامی رو میخواستن، چرا نمیگفتین صدای زن حرومه و صدات رو بالا نبر و تشویقم میکردین؟ حالا که شماها رو به قدرت رسوندن، صدای زن حروم شده؟
خواستم به مطلبی در رابطه با این موضوع ریزگردها که در جنوب و غرب ایران برگنده شده و متاسفانه بسیاری از مردم ایران رو اینجا مورد اذیت آزار قرار داده، عرض کنم خدمت شما که متاسفانه من میدونم رسانه ها و همینجور گزارش های خبری که در بیرون هست یا بعضی از گروه ها که در داخل که در بیرون هستن، این مسئله رو دارن یک شکل سیاسی رو بشنن. خواهد میکنم این موضوع رو لحاظ انسانی باید بهش نگاه کنیم، مثل پدیده‌های دیگه، مثل زلزله، سیل و اینجور وضعیت طبیعی که فقط خسارت برای مردم هستش. بیاید اندیشمندان، متخصصین و بزرگان کشورهای دنیا جمع بشن برای این پدیده که میتونه خیلی جاهای دیگر هم برای سرایت بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدوارم که رسیده باشید و یادداشت کرده باشید، اما اگر نرسیدید یک بار دیگه اون رو براتون تکرار میکنم. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما و دیگر شنوندگانمون پیام بگذارید، 00420221122112. گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و ما فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماها و روزهای اخیر همواره در مورد اینکه مانع پیشرفت گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه هستند اظهار نظرهایی داشتند. از اون جمله محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که روز شنبه گفت ایران بلای جان داعش در عراق شده است. کیان معنوی از رادیو فردا.
پس از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که روز پنج شنبه در یکی از معدود اظهار نظرهای علنی خود گفت که داعش و سایر گروه‌های به گفته او تروریستی در عراق و سوریه به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند، روز شنبه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مورد گروه حکومت اسلامی اظهار نظر کرد و گفت داعش با برنامه ریزی چند ساله‌ای که داشت در عراق شکست خورده است و ایران بلای جان داعش در عراق شده است. این اظهار نظرها در حالی بیان می شود که وزارت دفاع ایالات متحده سه هفته پیش اعلام کرد که از زمان آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری آن کشور و حملات زمینی نیروهای نظامی عراقی طی 5 ماه گذشته، گروه حکومت اسلامی تنها 1% از مناطقی را که اشغال کرده بود از دست داده است. هوشنگ حسنگاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا و تحلیلگر مسائل نظامی، گفته‌های فرماندهان سپاه را چنین ارزیابی می‌کند.
این گفته ها زمانی انجام میشه که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که گروه داعش موفق شده که شهر البغدادی رو در استان انبار که استان بیشتر سنی نشین هست تصرف بکنه. این شهر البغدادی از این نظر مهمه که در نزدیکی یک پایگاه هوایی قرار داره که در این پایگاه نیروهای آمریکایی مشغول آموزش نیروهای عراقی هستند. در نتیجه گروه داعش، نیروهای داعش در عراق به نظر میاد گرچه در شرق این کشور یعنی در نزدیکی های مرز ایران با مشکلاتی روبرو شدن، ولی همچنان مشغول تصرف مناطق دیگری در عراق هستند. در نتیجه بایستی به مسئله داعش در سطح عراق و سوریه نگاه کرد و نه در یک منطقه خاص و اعلام این که در این منطقه و یا این که شکست های مقطعی داعش در اون مناطق رو به عنوان از بین رفتن و یا این که ضعیف شدن بسیار مهم داعش تلقی کرد. در نتیجه این تصرف شهر البغدادی نشان از این می‌دهد که داعش در عراق همچنان نیروی مهمی است و هم نیروهای دولتی عراق و طرفداران این نیروها رو و همچنین نیروهای ائتلاف رو به طور خیلی جدی به چالش کشیده و خواهد کشید.
حکومت ایران در نبرد داخلی سوریه از بشار اسد پشتیبانی می‌کند و در عراق هم در کنار فعالیت‌های دیگرش می‌گوید علیه گروه حکومت اسلامی داعش فعال است. این در حالی است که مقام‌های برخی از کشورهای عربی ایران را به دخالت در امور داخلی یمن و بحرین نیز متهم می‌کنند، اتهامی که حکومت جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده است. جمهوری اسلامی بارها از نبرد با استکبار در منطقه سخن رانده و در تازه‌ترین اظهار نظر در این خصوص اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه گفت ما از دفاع مقدس شروع کردیم و روز به روز در حال فتح سرزمینی‌هایی که در اختیار استکبار بوده هستیم. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی میگوید
ببینید یکی از نظر سیاسی این گفته ها بسیار بسیار در تضاد آشکار هستند با موضع جمهوری اسلامی ایران که عبارت است از عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و سردار قوانیم مدعی است که اینها را از سلطه استکبار آزاد کرده. معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران در این کشورها حضور جدی داره، حضور نظامی داره و به نوعی رویارویی داشته با نیروهای استکبار به گفته این فرمانده. خب این به طور قطع بر مشکلات جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواهد افزود، به خاطر اینکه ایران متهم هست از جانب کشورهای مختلف چه در منطقه و چه در خارج از منطقه که مشغول دخالت نظامی در کشورهای مختلف است. خب این ادعا در گذشته از جانب رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بی‌پایه و اساس خوانده می‌شد، ولی با گفته‌های نظیر گفته‌های سردار قوانی این گفته‌ها و یا ادعاهای غربی‌ها و کشورهای منطقه به واقعیت نزدیک‌تر است تا گفته‌های پیشین و یا فعلی رهبران سیاسی و نظامی ایران در مورد عدم دخالت در امور داخلی این کشورها. معنای دیگرش این هست که به نوعی جنگی در حال شدن هست در کنار بسیار جنگ‌های دیگر در منطقه خاورمیانه بین ایران و آمریکا و متحدین آمریکا و به طور خیلی روشن بین ایران و عربستان سعودی.
هوشنگ حسنگاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا. علی سعیدی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران، روز پنج شنبه 24 مهر کشورهای عراق، سوریه، بحرین و آمریکای لاتین را عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران خواند.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انتشار گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران بار دیگر در رده 173 از میان 180 کشور. بررسی وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
و امروز 14 فوریه در بسیاری از کشورهای جهان روز قلب‌ها یا روز دلدادگانه. شاید هم بشه که اون رو روز نشون دادن و ابراز محبت و مهر و عشق خوند. روزی که سرچشمش در فرهنگ روم باستانه و همچنان حاله ای از افسانه اون رو در بر گرفته. اما اگه شما شنونده خوب ما چه در ایران و چه در گوشه و کنار جهان این روز رو گرامی می‌دارید، روزی پر از مهر و محبت و صفا و وفا براتون آرزو می‌کنیم، هم برای شما هم برای اونایی که قلبتون در گروه محبتشونه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
سخنگوی فراکسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که صدا و سیما حق پخش تلویزیونی رقابت‌های فوتبال را به فدراسیون فوتبال پرداخت نکند، فدراسیون میتواند به مجلس شکایت کند. به نوشته سایت ورزش 3، هادی حسینی نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران مالی در فدراسیون فوتبال حق پخش بازی‌ها را حق قانونی فدراسیون فوتبال دانسته و گفته صدا و سیما باید نسبت به پرداخت این حق اقدام کند. هفته گذشته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به مشکلات مالی این فدراسیون از عدم دریافت حق پخش تلویزیونی مسابقات از صدا و سیما انتقاد کرده بود. حسین عسکری رکابزن ملی پوش ایرانی روز شنبه در رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند در بخش تایم تریل جاده به قهرمانی رسید و با کسب دومین نشان طلای خود در این رقابت‌ها دومین سهمیه المپیک 2016 را هم برای ورزش ایران کسب کرد. پیش از این احسان روزبهانی در بوکس اولین سهمیه المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را برای ورزش ایران کسب کرده بود. در هفته 25 لیگ دست دوم فوتبال هلند تیم نایمخن با گلزنی بازیکن ملی پوش ایرانیش علیرضا جهانبخش 3-2 تیم FCMN را شکست داد. جهانبخش که در چند بازی اخیر برای تیمش موفق به گلزنی شده، در این بازی گل اول تیمش را در دقیقه 5 به ثمر رساند. تیم فوتبال بورسیا دورتموند دیشب در آغاز هفته 21 بوندسلیگای آلمان در ورزشگاه خانگیش با نتیجه 4-2 ماینز را شکست داد و در رتبه 14 جدول قرار گرفت. امشب در ادامه هفته 21 دیدار بایر مونیخ صدرنشین با هامبورگ رده 12 در برنامه است. تیم فوتبال رئال مادرید صدرنشین جدول لالیگای اسپانیا بعد از باخت سنگین 4 هفته گذشته مقابل همشهری اتلتیکو مادرید، امشب در هفته 23 در سانتیاگو برنابئو از دیپورتیو لا کرونا که در رتبه 12 ایستاده پذیرایی می‌کند. و در فوتبال انگلیس امشب دیدارهای 1/8 نهایی جام حذفی FA کاپ با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین بازی لیورپول در خانه کریستال پالاس به مصاف این تیم می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر شنبه خوش آمدید، بخشی که در این روز یعنی شنبه ها به نیمه دوم تبدیل میشه و 30 به طول میانجامه. در این بخش برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو خواهد داشت، اما مسلماً هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره، پس بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم الهی جان. سلام شنوندگان رادیو فردا. شماری از شهروندان اهواز روز شنبه در اعتراض به آنچه کم توجهی مسئولان به موضوع ریزگردها خواندند در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این شهروندان معترض خواستار رسیدگی هرچه سریعتر و جدیتر مسئولان استانی و کشوری در پیگیری و مقابله با این پدیده شدند. خبرگزاری تسنیم نیز عکس‌هایی از این تجمع منتشر کرده که نشان می‌دهد برخی از شهروندان اهواز پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود خوزستان درگذشت و می‌خواهم نفس بکشم. اما در همین ارتباط هواشناسی خوزستان اعلام کرد که امروز تا روز سه‌شنبه هوای این استان در شرایط عادی است و گرد و غبار نخواهد داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، بهادری مدیر کل هواشناسی استان خوزستان از احتمال بارش در این استان طی روزهای آینده خبر داد. وی همچنین افزود احتمال دارد از روز سه‌شنبه وزش باد در استان خوزستان صورت گیرد و باعث فعال شدن سرچشمه‌های گرد و غبار شود. افزایش میزان گرد و غبار در هوای استانهای جنوبی و غربی ایران طی روزهای گذشته ادارات دولتی و مدارس برخی از این شهرها را به تعطیلی کشاند. کانون مدافعان حقوق بشر روز 25 بهمن ماه در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شد. این نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای قوه قضاییه ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانست. در این بیانیه همچنین آمده است بر اساس اصل 56 قانون اساسی ایران، قوه قضاییه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان حمایت کند، در حالی که هیچ گونه نظارتی در حصر خانگی و شیوه نگهداری رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ندارد. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 4 پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه از کشف بیش از 350 کیلوگرم مواد منفجره در استان سیستان و بلوچستان و انهدام گروهی که آن را تروریستی نامید خبر داد. به گفته وی این مواد منفجره شامل مقادیر زیادی سلاح گرم و سرد، فشنگ‌های جنگی، بمب‌های دستساز و جریقه‌های انفجاری است. وزیر اطلاعات ایران افراد بازداشت شده را از عوامل چندین بمب‌گذاری و ترور و ترور چند تن از معلمان استان سیستان و بلوچستان و تعدادی از ماموران نظامی و انتظامی معرفی کرد. ارائه
سپاسگزارم وحید پوراستاد بود و تازه ترین خبرها. و میرسیم به برنامه دیدگاه ها، میزه گرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با سه کارشناس به بررسی مقایسه وضعیت آزادی رسانه ها در 180 کشور جهان پرداخته که در آن سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را در رده 173 و در پایان رده بندی ارزیابی کرده است. دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گزارش ردبندی آزادی رسانه در جهان سال 2015 روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد. این ردبندی بازتاب تازه ترین ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه 180 کشور جهان بر اساس مقیاس میانگین آزادی بیان و رسانه در سال گذشته میلادی است. بر پایه این گزارش در سال 2014 ایران در رده 173 و در نزدیک به پایان این ردبندی جای گرفته است و علاوه بر این رده ایران نسبت به سال پیش از آن، سال 2013 هم تغییری نکرده و در همان رده 173 ثابت مانده است. همین نکته سبب در گرفتن بحث میان دو گروه از گزارشگران و روزنامه‌نگاران ایرانی شده. گروهی که میگویند در یک سال و اند گذشته دولت حسن روحانی تلاش کرده فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای و آزادی بیان را به سود روزنامه‌نگاران و گزارشگران ایرانی بازتر کند و گروهی دیگر که برانند نتیجه این تلاش افزایش چشمگیر آزادی رسانه نبوده و در نفس کافی بودن تلاش دولت 11 به باور آنان محل تردید است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی این گزارش و وضعیت آزادی رسانه در ایران میپردازند. رضا معینی، مسئول بخش کشورهای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. عیسی سحرخیز، از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در تهران. و نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران. آقای رضا معینی، با شما شروع کنیم و پرسش درباره چند تا عدد و شماره و ردبندی در گزارش ردبندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015، سازمانی که شما مسئول بخش فارسی زبان اون هستین. اول بگین چطور مثلا فرانسه که شما مقیمش هستین و این همه کاریکاتوریستاش معروف به انواع و اقسام تابو شکنی های سیاسی و فرهنگی و مذهبی هستن، در رده 38 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته و آمریکا که تعداد و تنوع مطبوعاتش معروفه حتی پایین‌تر از فرانسه در رده 49، تا بعد برسیم به ایران که در رده 173، یعنی فقط 7 رتبه بالاتر از کشورهای پایین ردبندی جای گرفته.
ردبندی جهانی آزادی رسانه‌ها یک نگاه کلی با شاخص‌هایی در رابطه با وضعیت آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. این ردبندی نه با حکومت آنگونه که باید دشمنی داره و نه با مردم جامعه. مجموعه این دو و مجموعه فضای رسانه‌ای، زیرساخت‌های آن، قوانین و نوع نگاه به هر صورت دولت به عنوان مسئول به جامعه، یک شاخص‌هایی هستند که با پرسش ما و پاسخ روزنامه‌نگاران، متخصصان رسانه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر، این پرسش‌ها در یک چارچوب تقریبا میتونم بگم علمی مورد تایید سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از نهادهای دیگر به عنوان این ردیف تر میشن، رده‌های متفاوت. اینکه آزادی به چه گونه است و چگونه تضمین می‌شود، آزادی اطلاع رسانی، اینکه روزنامه‌نگار چگونه می‌تواند آزادانه فعالیت کند، اینکه رسانه‌ها تا چه حد مستقل هستند، اینکه کثرت‌گرایی چگونه تضمین می‌شود، اینکه حقوق اقلیت‌ها به چه شکلی تأمین می شود، همه اینها تأثیر داره. در مورد فرانسه که شما اشاره کردید، البته اگر اشارتون به وقایع شارلی ابدو در فرانسه، خب این شامل سال، یعنی سالی که مورد بحث ما بوده نشده، چون بعد از ژانویه است، مربوط به این ساله، ولی بدون شک همین اقدام هم در سال بعد تأثیر خواهد گذاشت روی رده فرانسه. در رابطه با آمریکا به طور مشخص، در طی سال گذشته یعنی 2014 میلادی چندین مورد خشونت علیه روزنامه نگار به هنگام انجام وظیفه‌اش در تظاهرات مختلفی که بوده و سپس بخشی از مقامات آمریکایی با شکل ویژه‌ای تلاش دارند که این حق آزاد روزنامه نگاران در مورد محرمانه بودن منبع رو بشکنن و به طرق مختلف روزنامه نگاران رو تحت فشار قرار بدن. این دو عامل اصلی عاملی بودن که وضعیت آمریکا رو در رده بندی به عقب راندن در اصل.
بسیار خب، حالا تو نوبت بعدی در مورد ایران میپرسیم، ولی پیش از اون میخوام از آقای سرخیز بپرسم که نتیجه گیری گزارش سال 2015 آزادی رسانه در جهان از گزارشگران بدون مرز در زمینه رتبه بندی ایران در مقام کشور 173 از میان 180 کشور جهان تا چه حد مؤید تجربه روزنامه نگاری در ایران کنونیه به نظر شما؟
گمان میکنم که در یک جایی باید یک محاسبه‌ای گنجانده شده باشه که واقعیت‌ها رو به اون معنایی که هست نشون نمیده. شاید برمیگرده به وضعیت حاکمیت دوگانه در ایران، به این معنا که خب ما میبینیم که دولت تغییر میکنه ولی در رتبه بندی ایران هیچ تأثیری نمیذاره، در حالی که خب ما شاهد این مسئله هستیم که نوع رویکرد و عملکرد دولت آقای روحانی در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران خب متفاوت شده و یک نوع آزادی‌ها رو ما می‌بینیم، مجوزها رو اصلا داده میشه هرچند اونها رو توقیف می‌کنن و می‌بندن، ولی اگر این تغییر رو ما یک مبنا حساب کنیم که حاکمیت عوض میشه، دولت حاکمیت ثابت می‌مونه، دولت عوض میشه، برنامه و سیاست‌های دولت تغییر پیدا می‌کنه، قوانین هم ثابت می‌مونه، در اینجا به نظر من باید یک اشتباه محاسبه‌ای با وجود داشته باشه، یعنی شاخصی باشه که اینها رو نمیتونه اندازه گیری بکنه و به این دلیل هم خب ما نگاه میکنیم میبینیم که ایران رو گذاشت کماکان در چند سال گذشته این رتبه 173 رو گذاشتن و هیچ گونه تغییری حتی بالا رفتن و پایین رفتن رو ما نمیبینیم، در صورتی که به هر حال در دولت گذشته خود دولت و مقام‌های دولتی یکی از شاکیان اساسی بودند یا در هیئت نظارت بر مطبوعات مجوزی رو اونها نمیدادن، جلوش رو میگرفتن، ولی خب دولت روحانی ما شکایتش رو میبینیم به حداقل رسیده و یا اینکه در هیئت نظارت اقدام میکنه، ما تعدادی روزنامه شاهدش هستیم که مجوز گرفتن، در صورتی که در دولت احمدی نژاد در دوره دومشون تنها یک روزنامه مجوز داده بودن، یا وضعیت هفته نامه هایی به روزنامه تبدیل میشن ولی خود جریان قوه قضاییه است که میاد اینا رو توقیف میکنه و جلوی فعالیتشون میکنه. فکر میکنم یک جایی باید این شاخص ها رو یه بازمینی بشن.
بسیار خب، حالا بعد با آقای معینی صحبت میکنیم که ببینیم که پاسخشون در مورد این که شما میگید که یه اشتباه محاسبه یه جا باید صورت گرفته باشه که ایران امسال 173 پارسال هم 173 بوده جوابشون چیه؟ خانم
سالهای قبلش هم
بله خانم محمدی، برای این که بحث یه حالت انتزاعی به خودش نگیره لطفا به مصداق روزنامه نگارانی اشاره کنید که قوه قضاییه به اونها به علت فعالیت مطبوعاتی برخورد کرده، هم از حکمهای ممنوع العمل شدن تا ممنوع الخروج شدن و حبس، با توجه به اینکه شما از مدافعان حقوق بشر در ایران هستید.
ببینید، برخورد با روزنامه‌نگاران در واقع مفهومی جدیدی نیست و تاریخش برمیگرده به شروع دوران اصلاحات روزنامه‌نگاری که ایران وارد فاز جدیدتری میشه و نسبتا فضای بازی برای حضور روزنامه‌نگاران و گسترش روزنامه‌های منتقد به وجود میاد، اما از همون موقع به نظرم فاز برخورد هم شروع میشه. بنابراین حبس و زندان و احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران سالهاست وجود داره. اگه دهه 80 شروع دهه 80 ببینیم، از شمس الوایزی و صفوی گنجی باقی آخر دهه 80 بعد از دهه 88 دیگه خانم بدرالدین سادات مفیدی، آقای سحرخیز، آقای بهمن عمویی، شیلا بنی یعقوب، آقای سیامک قادری، ریحان طباطبایی و بسیاری خیلی از جمعیت روزنامه‌نگاران رو شما می‌بینید که برخورد میشه باهاشون و وارد زندان و فاز امنیتی و بعد هم فاز قضایی میشن، که البته هنوز هم تعدادی از اونها به موجب همون احکام هنوز صحبت هستن. خانم عرب صوفی، آقای احمد ویدابادی، آقای علیرضا رجایی، آقای پدرام کیوان صمیمی، مسعود باستانی و بسیاری از اونها هنوز توی زندان‌های تهران و شهرستان‌ها به جرم روزنامه‌نگاری در حبسن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای معینی، حالا نوبت پاسخ شما به اون پرسش آقای سحرخیزه که گفتن که باید یه جایی در ردبندی اشتباهی شده باشه که مثلا در یک سال آینده گذشته دولت روحانی به گفته ایشون امتیازاتی رو به روزنامه‌نگاران داده و در همون حال قوه قضاییه به بعضی از روزنامه‌نگاران برخورد کرده که نتیجه‌اش همین حرفایی بود که خانم محمدی الان داشتن در آخرین موارد می‌زدن.
من در قسمت نخست صحبتام اشاره کردم که این ردبندی مجموعه ای رو در نظر میگیره، یعنی این دولت یا این جناح دولت یا اون گروه مد نظر نیستن، بیشتر یک چارچوب کلیه. به نظر من اشتباهی نشده، به نظر من اشتباهی نشده. آنچه که باید دید این است که به عنوان مثال مجموعه اقداماتی که شده در رابطه با آزادی روزنامه نگاران به چه حدودی بوده، قوانینی که تغییر کردن، اینکه روزنامه ها بدون شک آزادی های بیشتری برای بخشی از روزنامه های خاص، منظورم اصلاح طلبان، وجود داره به معنی وجود آزادی مطبوعات در این کشور نیست. معیار ما اونجاست، نه معیار به اصطلاح در چارچوب‌های گروهی و جناحی باشه. به این عنوان من فکر می‌کنم اتفاقا همین مجموعه رو که آقای سرخیز گفتن که ما هم در اطلاعیه اشاره کردیم، یعنی گفتیم به شکل مشخص بازداشت‌ها سازماندهی شده، ببینید در سال گذشته شهروند وبنگاران، روزنامه نگاران رو سپاه پاسداران دستگیر کرده با همکاری فعالانه دستگاه قضایی، اما سکوت آقای روحانی بر این مبنا نوعی رضایت و شاید همیاری باشه محسوب میشه. ضمن آنی که منم معتقدم که اگر در سال گذشته اسامی و که امروز در زندانند و خانم محمدی عزیز نام بردند آزاد میشدند، بدون شک رده بالا میرفت، بدون شک تاثیراتی داشته. من اینجا فقط یک مثالی رو بخوام بزنم، ما یک سازمان سنجشگری یا به قول معروف با آمار و ارقام و حسابگرانه نیستیم، ما یک سازمان طرفدار آزادی اطلاع رسانی هستیم. این رده بندی زیر کنترل بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، اینگونه نیست که ما ادعایی بکنیم بدون آنکه پشتوانه داشته باشه. به عنوان مثال من فقط میتونم مثال نیجر رو بزنم که امروز جزء 100 کشور نخست رده 49 48 قرار داره و این رده بندی از زمانی آغاز شده که تغییرات مشخصی در سیاست اونجا با عوض شدن رئیس جمهور یک دموکراتیزاسیونی به وجود اومده. از 2010 تا الان ما به شکل مشخص پیشروی نیجر رو میبینیم، کثرت‌گرایی رو در رسانه هاشون میبینیم، استقلال روزنامه نگارانشون رو میبینیم و نوع حرکتی رو که مطبوعات به سوی دموکراتیزه کردن جامعه پیش بردن. ضمن اون که این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان هم هست.
آقای سرخیز، روزنامه نگاران ایران که در صدد تجدید فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بودن و خواست خودشون رو در یک سال و اندی گذشته به دولت حسن روحانی با امضای تومار مطرح کردن، الان کجای راه هستن؟ امیدی به رفع توقف فعالیت این انجمن هست؟ و پاسخ شما به گفته های آقای معینی همینطور.
من از بخش دوم صحبتش شروع کنم. ببینید یک فرضی رو من متوجه شدم که آقای معینی میگن که سکوت دولت هست به معنای رضاست و ما رضا رو همراهی میبینیم. خب این با واقعیت های موجود ما نمیخونه. دولت میاد مجوز میده، از دولت میخواهد توسعه بده فعالیت مطبوعاتی رو. دولت خودش رو از عنوان شاکی خارج میکنه، پس یک بخش از حاکمیت فشارش رو در روزنامه نگاران کم میکنه. علاوه بر اینکه خب همین آمار و اعلام باید تبدیل به نقشه این چیزی بشه دیگه، یعنی اگر تعداد روزنامه نگاران به دلیل نمیگم تحول خاصی، به دلیل اینکه دوران حبسشون تموم شده، امثال من، آقای بهمن عمویی و این افرادی که مهدی محمودیان، سیامک قادری، اینها آزاد شده، پس در زندان نیستن. تعداد روزنامه‌نگاران ما و وب‌نگاران ما هم الان کاهش پیدا کرده. باید یه جایی این معیارها رو تفصیلش کرد که این آمار دقیق‌تر باشه و کوچکترین تحول درونی یک حاکمیت رو نشون بده. که من فکر می‌کنم که اینجا هنوز مشکلی هست و باید بهش توجه بشه. البته منم تأکید میکنم ایران یک وضعیت خاص داره، در حاکمیت دوگانه باید برای ایران معیارهایی رو در نظر گرفت.
حالا این حاکمیت دوگانه در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران و تجدید فعالیتش اقدامی ممکنه بکنه؟
بله، من دیگه نظر دولت مثبت بوده. آقای روحانی دائم این بحث رو تأکید میکنه، اما فشارهای پشت پرده وجود داره که اگر بخوایم به دولت روحانی اعتراض بکنیم، دولت روحانی حداقل مثل سالهای اول دولت آقای خاتمی اون جنگندگی مقابله رو نداره با نقض حقوق بشر.
با نقد او به مسئله در روزنامه نگارا. مسئله واضح میشه که بخواد خوشبین هر دفعه خیلی از مسائل رو حل بکنه و جریان های مقابل اما شمشیر رو از رو بسته و مطرح میکنه. تو برای شما اومدید به انجمن تمشی اجازه دادید که ما مجمع عمومی شروع کنیم، ما یه به هم میزنیم و این رو نمیذاره برگزار بشه.
خیلی ممنون، نکته مهمی رو مطرح کردین، نکته مهمی رو مطرح کردین. بعد در سوال بعدی یه جنبندی هم ازتون میگیرم آقای سرخیز. خانم محمدی، نوع و شکل برخورد به اون دسته از روزنامه نگاران ایرانی که اتهام یا به توصیف قوه قضاییه جرمشون سنگین تره چگونه بوده؟ به عبارت دیگه، مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان در ایران تلاش برای توقف چه رفتارهایی رو در اولویت کارشون گذاشتن در این زمینه؟
هرچند که در دوران اصلاحات پای روزنامه نگاران به زندان ها باز شد و احکام حبس و محکومیت های سنگین رو شاهد بودیم، به نوعی میشه گفتش که بیشتر یک روند قضایی تا امنیتی وجود داشت. اما واقعیت اینه که در دوران آقای احمدی نژاد و به ویژه بعد از وقایع 88 برخورد با روزنامه نگاران و حرفه روزنامه نگاری جز مقوله های کاملا امنیتی رده بندی شده. یعنی دیگه برخورد با روزنامه نگاران فقط محاکمه اونها و صدور احکام قضایی نبوده، بلکه اونها توسط نیروهای امنیتی و با شیوه های خیلی سخت امنیتی بازداشت میشدن. مثلا اینکه اونها بعد از بازداشت به سلول های انفرادی منتقل میشدن و در سلول های انفرادی هم بازجویی های طولانی چند ماهه داشتن. توی این دوره وارد یک پروسه کاملا امنیتی شدن که این نوع برخورد با روزنامه نگاران تناسبی با حرفه و زمینه فعالیت اونها به چشم نمیخورد. یعنی این رفتار برای جامعه قابل درک و فهم نبود و البته بر اساس قانون هم که مهمتر از فاکت اول هست، این رفتار منطبق با قانون نبود. ما شاهد بودیم که مثلا خود آقای صحفی به گونه‌ای بازداشت شدن و به سلول انفرادی رفتن که اصلا یه شوک به جامعه بود، یا خانم بدر سادات مفیدی که دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران بود، یا آقای شمس الوالدین و بعد روزنامه نگاران مثل خانم صبا آذرپی، چاسان آقایی، جواد دلیری، مهسا امرآبادی. همه اینها به شیوه هایی بازداشت شدن و به شیوهی نگهداری شدن که هیچ تناسبی با زمینه فعالیتشون وجود نداشت. نحوه بازداشت اونها و به ویژه نگهداشتن اونها توی سلول های انفرادی در واقع شبیه برخورد با افراد متعلق به یک سازمان چریکی و مسلحانه بود، در حالی که اینها به مدت های طولانی توی سلول های انفرادی نگهداری شدن. که من دقیقا خاطرم هست شرایط خیلی سخت آقای بهمن عمویی و خانم مفیدی و سایرین که الان فرصت نیست همه رو بیارم، با فشار روحی و روانی و شرایط سخت جسمانی همراه بود. بعضی از اینها بیمار شدن. من خاطرم هست حتی خود آقای سرخیف هم دچار بیماری شدن، خانم بدرالصادق مفیدی هم همینطور. اساسا وقت بازداشت روزنامه نگاران توی خونهشون یا محل کارشون یا توی خیابونها بدون حکم احضار صورت میگیره و نگهداری هم توی سلول انفرادی بود که هیچ توجیه قانونی نداشت و دقیقا عملی خلاف قانون و شرع به شما میرفت. بنابراین به نظر من متاسفانه اون نوع برخوردها که اساسا غیر قانونی و غیر شرعی و غیر اخلاقی بود منجر شد به صدور احکام سنگین که بخشی از اونها هنوز در حال اجرا هست.
ممنون خانم محمدی. آقای معینی، حالا این اختلاف نظر بین شما و آقای سرخیز فکر نمی‌کنم در این بحث حل میشه، ولی شما گفتین گزارش رده‌بندی مورد تایید نهادهای برجسته بین‌المللیه. این گزارش چه اثر محسوسی و مشخصی داشته و داره برای افزایش میانگین آزادی رسانه فرزند در کشوری مثل ایران؟
من فکر میکنم هدف اصلی اینه که با نگاه کردن به مشکلاتی رو که بخشیشو آقای سرخیز هم بدون شک حق دارن و گفتن، اما این واقعیت نباید چشم ما رو ببنده بر وضعیت جاری که وجود داره. من فکر نمیکنم که از سال 1388 پیش از سال 1388 خانم محمدی گفتن، اما من فکر نمیکنم آقای سرخیز عزیز جرمی در این کشور مرتکب شده باشن که وقتی ایشون میگن ما آزاد شدیم، روزنامه نگاران را غیر قانونی بازداشت کردند، ناعادلانه محاکمه کردند، به زندان سنگین محکوم کردند و حکمشون که تمام شده آزادشون کردند. و حالا ما باید تشکر کنیم که بگیم خیلی عالیه وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران. من این باور ندارم. این باور دارم که هنوز بسیاری از روزنامه نگاران زندانی که سال 88 دستگیر شدند و حتی قبل از 88 در زندانند. این در شاخص ما نشان دهنده وخامت اوضاع است. این رو باید دید به نظر من. اما نگاه مشخص این گونه است که هدف ما انگشت نما کردن این کشورهاست برای اینکه بیشتر فکر کنند و تغییر بدن این وضعیت رو. این معیاری است برای بسیاری از نهادهای بین المللی در گزارش دهیشون، در نگاهشون به کشور و بسیاری از کشورهای جهان هم واکنش نشون میدن. ما در طی دو روز گذشته ده ها واکنش و پرسش و در این حال تایید و خواهان به اصطلاح تغییراتی رو که ما پیشنهاد کردیم شده اند، مثل قانون مطبوعات، مثل آزادی بیشتر برای روزنامه نگارانی که در جاهای خطرناک کار میکنن، مثلا از طریق سازمان های صنفی که وجود دارن، اما خب هیچ کدام از اینها نشده. من نمیتوانم وقتی که در افغانستان طالبان وجود دارن و دولت دموکراتیکی هم وجود داره بگم که خب خیلی خب این دولت دموکراتیک، بله بدون شک تأثیراتی داشته است، ولی قتل روزنامه نگاران در آنجا رو در کشور افغانستان اتفاق افتاده است. بنابراین تفاوت‌ها رو می‌بینیم، اما در این حال واقعیت رو تصویر می‌کنیم.
بسیار خوب. آقای سرخیز، شما مدتی رئیس دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک بودین، مدتی هم مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما تجربه گذروندن 5 سال حبس در پی اعتراضهای سال 88 رو هم در کارنامه دارین که هم خودتون هم خانم محمدی در گفته‌هاشون اشاره کردن، یعنی هم زمانی صاحب منصب بودین و هم زمانی دیگر زندانی. این دو تجربه چه چیزی رو به شما آموخته درباره راه و چاه توسعه آزادی بیان و بالا رفتن رده ایران در شاخص آزادی رسانه گزارشگران بدون مرز در سالهای آینده که مورد توجه آقای معینیه؟
باید تنظیمی هستم که جمهوری محمدی هم مطرح کرد. شما یک حکومت کودتایی و شبه کودتایی میاد برخوردهای امنیتی و مطبوعات میکنه، بعد یک حکومت میاد به هر حال در یک انتخابات پیروز میشه. دو تا رویکرد، دو تا برنامه و دو تا هدف مختلف رو هم این دولت‌ها علنی کردن. وقتی بیایید شاخص رو که تغییر نکرده این سازمان مردی میگیم سوال، من میخوام این اتفاق نیفته. من به کارهایی که آقای معینی و دوستانشون در واقع گزارشان بدون مرز کردن اعتراض میکنم و فکر میکنم بسیار مثبتی کردن تو مرکز، ولی اگر یک همچین مسائل دیده بشه موقع میگم که نگاه کنید این تغییرات که ایجاد شده وضعیت فرق نکرده. نکته رو که شما مطرح میکنید، خب به هر حال در دولت آقای خاتمی همه قانون مطبوعات گذشته رو داشتیم، قانون مطبوعاتی که در مجلسی که در مجلس پنجم بود اومدن و بکرش هم کردن، ولی به دلیل اینکه تیمی که میخواست فعالیت بکنه حتی در این چارچوب قانونی من میگم که این قدرت رو داره، الان هم میگن دولت داره عمل میکنه. به این دلیل هم هست که دولت بخشی از نیروهای وزارت ارشاد میان در جهت توسعه مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاری عمل میکنن، ولی اینا میان دادگاه رسانه رو میذارن که در اونجا صحبت میشه که خب ما اصلا وزارت ارشاد قبول نداریم، همینگونه اتفاق میان وارد فعالیت میشن و وارد عمل میشن. یا همین خبری که تو هفته که داشته شما داشتید، دادستان تهران میاد مدیران مطبوعات رو جمع میکنه، در اونجا میگه که حق ندارید مطلبی از آقای خاتمی بزنید و یا عکسی از ایشون رو منتشر کنید، مدیران که فشار میذاره یادی در این جلسه بس بردش از روزن میداره. من میگم که دولت دقیقا برخورد نمی کنه و حتی تشویرشون هم در جایی میکنه که این افراد تعالیت کنه، ولی بخش اون جناح میاد یک کاری میکنه. من باور این هم این تجاره ایشون رو اشاره کردید که دولت اگر اراده داشته باشه که البته حاضر باشه هزینه بده برای حفظ و بسط آزادی ها، این موقع کار میتونه بکنه. بله من درسته در دولت آقای احمدی نژاد در انتخاب دستگیر شدم، ولی خب شما میبینید من سالهای سال از شاید بیش از 10 سال از ممنوع کنیش هستم از کشور ممنوع شد هستم، در همین زمان هم حکم 5 سالی داشتم رفتنی زندانی به کشیدن و مرحله دومش در سال بازگشت از بازگشایی این پرونده ها بوده. من از همون ابتدا شد اولین مسئولین بودم که دلیل این حمایت از مطبوعات که من برخورد شد، مجبور شدم که استعفا بدم، مجبورم کردم دادگاه رو هم تشکیل دادن، همین برخورد کار شده. من در این حاکمیت ها درخم این هست که باید به این مدعا توجه کنید و اگر مدعی هایش به دولت و کارگزاران دولت امتیاز بدید و اونها رو تشویق بکنید، بر میزان جنگندگی اونها و میزان دلسوزی اونها برای آزادی افزایش پیدا میکنه. اگر ما این رو نادیده بگیریم و بیان بگیم خب با تغییر دولت ها همشون سردر یک هر باست هست و هر دیمان دولت احمدی نژاد و روحانی نمی کنه، اون موقع شاید مایه دلسردی بشیم و این هدف اصلی که وارد هم هست و توسعه آزادی های مطبوعات و بخش گسترش فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری در ایران هست اون رو بهش نمی رسیم.
بسیار خوب.
این شاخصه رو باید اصلاح بکنیم که اینها رو دیده بشیم.
فکر کنم پیام شما رسید. خانم محمدی، نظر شما در مورد این دو تا زاویه دید، زاویه دید آقای موینی از یک سو و آقای سرخیز از سوی دیگه چیه؟ در یکی دو سال گذشته، حالا در دوران زمامداری دولت 11ام، آیا نوع برخورد این یا اون نهاد یا این و اون قوه حکومتی ایران با روزنامه‌نگاران تغییری کرده یا نه؟
ببینید، چه دوره رو من خیلی مختصر میگم. چه دوران اصلاحات، یکی عواملی از نهادهای امنیتی خارج از مجموعه دولت اقدام برخورد با روزنامه‌نگاران میکردن، چه خب قوی قضایی هم البته با این مجموعه همراهی میکرد که برگزاری محاکمات و چیزی احکام سنگین و این قایل مسائل. چه دوران آقای احمدی نژاد، نهادهای امنیتی متمرکز در دولت و خارج دولت هر دو با هم همسو شدند و هیچ مشکلی که در خود با روزنامه‌نگاران نداشتن، بلکه از همدیگه سبقت هم می‌گرفتن. خب البته قوی قضایی هم با این مجموعه همراهی می‌کرد، بنابراین یک دستی در برخورد با روزنامه‌نگاران به چشم می‌خورد. توی شرایط فعلی در واقع اراده برخورد با روزنامه‌نگاران و کنترل فضای آزاد رسانه‌ای توی خارج از مجموعه دولت خیلی قدرتمندتر شده که ما تو وقایع بسته شدن روزنامه‌ها و اینها شاهد هستیم. ولی واقعیت اینه که توی برخورد با روزنامه‌نگاران این اراده در مجموعه نهاد امنیتی وابسته به دولت به صفر نرسیده. و مثال اون هم بازداشت آقای علی‌اصغر قرمی از عضو نهضت آزادی ایران که ما شاهد بودیم که این مقاله زدن روزنامه بهار بسته شد و بعد آقای علی‌اصغر قرمی هم بازداشت شدن و به بند امنیت وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت منتقل شدن و بعد اونجا بازجویی شدن و بعد حبس گرفتن و رفتن زندان. بنابراین این اراده برخورد با روزنامه‌نگاران توی هیچ مجموعه هرگز به صفر نرسیده، اما شدت اون کاهش افزایش پیدا کرده.
آقای موینی، اجازه میدین خط کنیم یا اینکه نکته دیگه‌ای داریم؟
نه، من صحبت رو کردم، فقط اینو به عنوان ختام این بحث خوب بگم که امیدوارم آن روزی که خانم محمدی بتونن آزادانه در ایران کار کنن، آقای سرخیز عزیز بتونن روزنامه های توقیف شده شون رو باز کنن و بتوانن فعالانه کمک کنن به گسترش آزادی مطبوعات در ایران و در جهان.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای رضا موینی، خانم نرگس محمدی و آقای عیسی سرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.